بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
عفو بین الملل حزب الله را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرد. تیراندازی یک مرد مسلح در دبیرستانی در کانادا یک کشته و حدود 20 زخمی بر جای گذارد. دیدار خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و علی لاریجانی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی به تعویق افتاد. ساعت 12. سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در رادیو فردا در این بخش خبری در کنار شما. نخست چند خبر. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی که امروز منتشر کرد، حزب‌الله را به انجام جنایات جنگی از طریق هدف قرار دادن خودسرانه شهروندان در جنگ اخیر با اسرائیل متهم کرد. به گزارش عفو بین‌الملل، حزب‌الله حدود 4000 راکت که بعضی از آنها حامل هزاران گلوله بودند، به شمال اسرائیل پرتاب کرده که بر اثر آن 43 شهروند اسرائیلی کشته و 33 تن مجروح شدند. و صدها نفر نیز ناگزیر از ترک خانه و کاشانه خود گردیدند. پلیس در شهر مونترال در کانادا میگوید در تیراندازی یک مرد مسلح در دبیرستانی در آن شهر یک زن 20 ساله کشته شده و دست کم 19 تن زخمی گردیدند. جراحات برخی از زخمی شدگان وخیم گزارش شده. به گفته پلیس عامل این تیراندازی که یک مرد 25 ساله کانادایی بود پس از اینکه تحت محاصره پلیس قرار گرفت به ضرب گلوله یک افسر پلیس کشته شد. سخنگوی خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید دیدار وی و علی لاریجانی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی به تعویق افتاده است. خاویر سولانا قرار بود روز پنجشنبه امروز با علی لاریجانی در پاریس دیدار کند. به جای این دیدار اینک قرار است که دستیاران خاویر سولانا و علی لاریجانی با یکدیگر در پاریس دیدار کنند. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا میگوید به تعویق افتادن دیدار مقامات تهران و اتحادیه اروپا نشانگر عدم علاقه جمهوری اسلامی به قبول درخواست‌های جامعه بین‌المللی برای توقف غنی‌سازی اورانیوم است. کاندولیزا رایس این مطلب را پس از آن اظهار داشت که اعلام شد دیدار خاویر سولانا رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا و علی لاریجانی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی به تعویق افتاده است. واشنگتن میگوید تهران اینک باید بر سر مخالفتش با توقف غنی‌سازی اورانیوم با تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل روبرو شود. تهران همواره اعلام کرده است که برنامه هسته‌ای‌اش در راستای اهداف صلح‌آمیز قرار دارد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی میگوید وی معتقد است رویارویی هسته‌ای تهران با غرب میتواند از طریق گفتگو رفع شود. محمود احمدی نژاد در جریان دیدارش از کشور آفریقایی سنگال آمادگی ایران را برای آنچه که وی آن را شرایط جدید در ارتباط با مسئله هسته‌ای خواند اعلام کرد، اما جزئیات آن را بازگو نکرد. و حال بخش گزارش‌های رادیو فردا. در اسرائیل در پی کنارگیری یکی از مهمترین فرماندهان ارتش که در نبردهای اخیر اسرائیل و گروه حزب الله لبنان شرکت داشت و ابراز ناخرسندی شدید او از آنچه که نبرد شخصی ژنرال ها نامیده، فراخوانی هایی در محافل سیاسی و نظامی از رئیس ستاد ارتش این کشور نیز برای استعفا به عمل آمده است. همزمان رئیس پیشین ستاد ارتش اسرائیل خواهان کنار رفتن نخست وزیر نیز شده و او را در کنار رئیس کنونی ستاد به عملکردهای ناموفق در نبرد نظامی اخیر اسرائیل در برابر حزب الله متهم کرده است. گزارش میترا فرهمند را از اسرائیل در این باره میشنویم.
آرامش ظاهری ژنرال های ارتش اسرائیل تنها یک ماه پس از برقراری آتش‌بس در نبردهای اسرائیل و گروه حزب الله لبنان دوام آورد و ژنرال اودی آدام، فرمانده سپاه شمال، یکی از سه سپاه مهم ارتش اسرائیل که مسئول مستقیم نبردهای اخیر بود، کنارگیری خود را از ارتش اعلام کرد. در سخنانی که به نقل از او در روزنامه معریف منتشر شد و سخنانی به شدت احساسی توصیف کردید، او گفت از نبرد داخلی قدرت میان ژنرال ها در ستاد ارتش جان به لب شده است. اما شبکه اول تلویزیون اسرائیل این ارزیابی را مطرح کرد که ژنرال آدام به خاطر احساس تحقیری که در جنگ متوجه او شد از خدمت نظام کنار می رود. در نیمه جنگ اسرائیل و حزب الله لبنان، رئیس ستاد ارتش اسرائیل در اقدامی که تحقیر ژنرال آدام توصیف شد، معاون ریاست ستاد ارتش را برای نظارت بر تصمیمات و عملکرد ژنرال آدام به سپاه شمال ارتش فرستاد. دلیل این امر مرگ شمار زیادی از نیروهای منظم و ذخیره ارتش در نتیجه برنامه‌های نظامی ناموفق اعلام شده بود. شماری از سیاستمداران اسرائیلی که تعدادی از آنها از ژنرال‌های پیشین ارتش هستند، در پی استعفای ژنرال آدام از رئیس ستاد ارتش ژنرال دان خلوتس نیز خواستند کنارگیری کند و او را که فرمانده نیروی هوایی بود به فقدان تجربه در اداره جنگ زمینی اخیر در برابر چریک‌های حزب الله متهم ساختند. در این میان ژنرال دوره احتیاط موشه آلون، رئیس پیشین ستاد ارتش اسرائیل، در مصاحبه مشروحی که امروز در روزنامه هارتس منتشر شد گفت نخست وزیر و وزیر دفاع و رئیس کنونی ستاد هر سه باید به دلیل عدم کارایی در نبرد اخیر کنار روند. ژنرال یعلان به ویژه از تصمیمات چند روز پایانی جنگ که به مرگ 33 نظامی اسرائیلی منجر شد شدیداً انتقاد کرد. روزنامه هارتس نوشت قرار است فردا جمعه بیانیه‌ای با امضای شماری از ژنرال‌های ذخیره منتشر شود که در آن استعفای رئیس ستاد ارتش ژنرال دان خلوتس را درخواست کند. آقای امیر اورن، یک مفسر نظامی هارتس، امروز در مقاله‌ای پرسید اگر استعفای ژنرال آدام به سقوط بهمنی مبدل نشود که به کنارگیری نظامیان و شاید سیاستمداران بیانجامد، دست کم زدن تیری به پای خود ارتش است.
میترا فرهمند از اسرائیل گزارش میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
با گذشت یک سال از پخش برنامه‌های خارج از دستور، این برنامه همچنان در دستور است.
در همین حرکت هم به طور قطع شکست می‌خورند.
هر پنجشنبه ساعت 5 بعد از ظهر و هر جمعه ساعت 12 ظهر، خارج از دستور شما را با اندیشه مزیم لبخند به دنیای سیاست می‌برد. پنجشنبه ها ساعت 5 بعد از ظهر و جمعه ها ساعت 12 ظهر.
ان شاء الله عزیز و موفق و پیروز باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دولت آلمان سرانجام بر اعزام 2400 تن از افراد نیروی دریایی این کشور برای استقرار در حریم آبی لبنان مهر تایید زد. این سربازان مأموریت دارند در گشتنی‌های خود مانع قاچاق اسلحه به حزب الله لبنان شوند. همکارم شهرام میریان گزارش می‌دهد.
برای اولین بار در تاریخ تأسیس جمهوری فدرال آلمان، دولت این کشور موافقت کرده است که سربازانی را به منطقه خاورمیانه گسیل دارد. آنگونه که وزیر دفاع آلمان فرانس یوزف یونگ میگوید، نیروی دریایی این کشور 2400 تن از سربازان خود را در چارچوب مأموریت نیروهای نگهبان صلح به لبنان اعزام می‌دارد. و خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم گفته است این مأموریت برای آلمان از ابعاد تاریخی برخوردار است و نیروی دریایی کشورش برای امنیت مرزهای آبی لبنان تشریک مسائی می‌کند. خانم آنگلا مرکل با اشاره به مسئولیت آلمان در پاسداری از موجودیت اسرائیل یادآور می شود که تصمیم گیری درباره اعزام 2400 تن از افراد نیروی دریایی کشورش به سواحل لبنان به آسانی صورت نگرفته و سوای این مأموریت این نیروها به خواست دولت لبنان شکل گرفته است. عمده‌ترین مأموریت گشتی‌های دریایی آلمان در آب‌های ساحلی لبنان جلوگیری از قاچاق اسلحه به سازمان حزب الله لبنان ذکر شده است. کاروان دریایی آلمان متشکل از 2 ناوچه جنگی، 2 کشتی تدارکاتی و 4 قایق تندرست و شماری از نیروی دریایی کشورهای هلند، دانمارک، نروژ و سوئد نیز به این کاروان می پیوندند. فرماندهی کل این نیروها اما در دست آلمان است. این سربازان که جملگی در چارچوب مأموریت نیروهای چند ملیتی نگهبان صلح وارد عمل می شوند، موظفند کلیه کشتی ها و قایق های مزنون را که وارد 50 مایلی سواحل لبنان می شوند تفتیش و بازرسی کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
این بود خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. 20 دقیقه دیگر شنونده سرخط مهمترین خبرها خواهید بود. تا آن موقع با رادیو فردا بمانید و به ترانه‌های ایرانی و آهنگ‌های روز خارجی گوش کنید. با رادیو فردا بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Yeah.